هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همزمان با رژه صلح، هواداران طالبان در دره سوات پاکستان، یک روزنامه نگار کشته شد. بحرین به عنوان اعتراض مذاکراتش با ایران برای واردات گاز را متوقف کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد، بودجه سال 86 دولت را دارای انحراف دانست. ساعت 24، درود بر یکایک که شما شنوندگان عزیز و گرامی. نخستین لحظات پنج شنبه، اول اسفند ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 19 فوریه 2009 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و من الهه روانشاد در یک ساعت آینده میزبانی شما را بر عهده خواهم داشت. سپاسگزاریم که شنونده همیشگی ما هستید. اجازه دهید که به عادت همیشگی نخست خبرها را بشنویم از همکارم نیما تمدن. آقای تمدن، بفرمایید سر و پا گوشید.
یکی از روحانیون در دره سوات پاکستان روز چهارشنبه رهبری راهپیمایی صدها تن از هواداران طالبان را به عهده گرفت. صوفی محمد که روحانی بانفوذ در منطقه دره سوات محسوب می شود، این راهپیمایی را رژه صلح نامید که هدف از آن ترغیب هواداران طالبان به دست کشیدن از مبارزه مسلحانه با دولت پاکستان اعلام شده است. صوفی محمد که پدرزن یکی از فرماندهان طالبان در دره سوات به نام مولانا فضل الله است، موافقت کرده که شبه نظامیان را متقاعد کند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و در ازای آن وعده دولت مبنی بر حاکمیت قوانین شریعت اسلامی در منطقه تحقق یابد. در همین حال یکی از خبرنگاران تلویزیون پاکستان که برای پوشش خبری این راهپیمایی به دره سوات رفته بود به ضرب گلوله فردی ناشناس کشته شد. وزیران دفاع سازمان ناتو روز پنج شنبه در شهر کراکوف لهستان نشست دو روزه ای را برگزار می کنند. احتمالاً در این نشست کشورهای اروپایی برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان و یا استقرار نیروهایشان در مناطق خطرناکتر از سوی آمریکا زیر فشار قرار می گیرند. جلسه وزیران دفاع ناتو پس از آن برگزار می شود که آمریکا اعلام کرد 17,000 سرباز تازه نفس به افغانستان اعزام می کند. بحرین در اعتراض به اظهارات یک مقام جمهوری اسلامی که نقض حاکمیت این کشور عربی تلقی شده، گفتگوهای مربوط به واردات گاز از ایران را متوقف کرد. یک مقام بلندپایه دولت بحرین به خبرگزاری فرانسه گفت تصمیم به قطع مذاکرات پس از اظهارات تأسف برانگیزی اتخاذ شد که نقض حاکمیت بحرین بوده و به نفع روابط دو کشور تمام نشده است. به نظر می رسد اشاره این مقام بحرینی به گفته های علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران است که روز 22 بهمن ماه در مشهد گفته بود در دوران محمد رضا پهلوی یک استان ما که امروز کشوری به نام بحرین شده از دست ما گرفته شد. آقای ناطق نوری همچنین افسوده بود که آن زمان بحرین استان 14 ما بود و در مجلس شورای ملی نیز نماینده داشت. یک روز پس از پخش انتقادهای محمود احمدی نژاد از تلویزیون جمهوری اسلامی درباره موضوع نامعلوم بودن سرنوشت بیش از 1 میلیارد دلار در بودجه سال 85، رئیس مجلس شورای اسلامی به آن واکنش نشان داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مرجع اصلی مجلس گزارش دیوان محاسبات است و گزارش‌های این سازمان نشان می‌دهد که بودجه سال 86 نیز انحراف دارد. علی لاریجانی افسود دیوان محاسبات مرجعی است که حسابها را تطبیق می کند و تفریغ بودجه را ارائه می دهد. مجلس هم باید این نظرات را به اطلاع عموم برساند. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه شب در برنامه‌ای که از شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، کم دقتی و اشتباه گزارش دیوان محاسبات را دلیل اصلی شبهه پیش آمده توصیف کرده و با گلایه از دیوان محاسبات و مجلس گفته بود من مدعیم که این دولت پاک است. و دیگر اینکه فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه در سفر به اربیل، کنسولگری کشورش در منطقه خودمختار کردستان عراق را افتتاح کرد.
با سپاس از شما همکارم نیما تمدن، مروری داشت بر تازه ترین خبرها و ما چه ها برایتان در این مجله نیمه شبه رادیو فردا داریم.
با
بحرین مذاکرات با ایران را بر سر واردات گاز متوقف کرد. وزیر امور خارجه بحرین روز چهارشنبه اعتراض دولتش را به گفته‌های هفته گذشته مقام ایرانی اعلام کرد. چرخش سیاست‌های دولت آمریکا در نخستین ماه زمامداری اوباما. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و جان کری رئیس کمیته روابط سنای آمریکا، هر دو از حزب دموکرات و هر دو هم حزبی باراک اوباما، یکی در اندونزی و دیگری در لبنان است. انفجار یک بمب صوتی در یک مسجد در زاهدان، شهری که دارای اکثریت سنی است. سحرگاه روز چهارشنبه دیروز محل برگزاری مراسم دراویش در اصفهان تخریب شد. و مجله اقتصادی هفته. اگر با ما بمانید یک به یک از اینها و بسیار بیش از اینها برایتان خواهیم گفت. بحرین در اعتراض به اظهارات یک مقام جمهوری اسلامی که نقض حاکمیت این کشور عربی تلقی شده است، گفتگوهای مربوط به واردات گاز از ایران را متوقف کرد. یک مقام بلندپایه دولت بحرین به خبرگزاری فرانسه گفت تصمیم به قطع مذاکرات پس از اظهارات تأسف برانگیزی اتخاذ شد که نقض حاکمیت بحرین بوده و به نفع روابط دو کشور تمام نشده است. نگاهی داریم به آنچه خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته است. خبرگزاری فرانسه می نویسد یک مقام ارشد بحرینی به شرط ناشناس ماندن در گفتگو با این خبرگزاری گفته است بحرین در یک واکنش اعتراضی مذاکرات در مورد گاز وارداتی از ایران را متوقف کرده است. مقام ارشد بحرینی می گوید این تصمیم پس از اظهارات تأسف باری که تمامیت و حاکمیت ملی بحرین را هدف گرفته بود اتخاذ شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد یک مقام ایرانی هفته گذشته گفته است که بحرین تحت سلطه سنی ها که دارای اکثریت شیعه است قبلا 14 استان ایران بوده و زمانی در مجلس ایران نماینده داشته است. خبرگزاری فرانسه می افزاید که جمهوری اسلامی ایران هیچ واکنشی به این مسئله و اختلاف تاکنون نشان نداده است. روابط دو کشور همسایه خلیج فارس در گذشته فشارهایی را متحمل شده است. آشکارترین آنها در ماه ژوئیه سال 2007، چیزی بیش از 2.5 سال پیش، وقتی که یک روزنامه ایرانی در مقاله‌ای نوشت که بحرین به ایران تعلق دارد. در آن زمان وزیر امور خارجه ایران به منامه پایتخت بحرین سفر کرد تا از شدت بحران بکاهد. خبرگزاری دولتی بحرین BNA به نقل از شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین در مورد این تازه ترین سخنان اختلاف برانگیز می نویسد. بحرین به سخنانی که به وسیله مقامات رسمی ایران اظهار شده اعتراض دارد. این سخنان مداخله در تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال کشور پادشاهی بحرین است. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه از بحرین دیدار کرد و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز روز چهارشنبه عازم بحرین شد. مقام ارشد بحرینی که با خبرگزاری فرانسه گفتگو کرده است میگوید که دیدار این رهبران به منظور نشان دادن همدلی با بحرین است. بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس و محل استقرار ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکاست. ناوگان پنجم آمریکا عهده‌دار وظیفه حفظ ایمنی تنگه هرمز است، گذرگاهی که بسیاری از نفت مصرفی جهان از آن می‌گذرد. عربستان سعودی که از قدرت‌های بزرگ منطقه است، روز چهارشنبه حمایت خود را از بحرین اعلام کرد. شش کشور عرب سنی از جمله شش کشور ثروتمند عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس مکرراً نگرانی خود را از آنچه که رشد نفوذ ایران در منطقه از جمله عراق، سوریه و لبنان می‌نامند اعلام کردند. آنها در عین حال در نگرانی‌های غرب بر سر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران نیز شریکند. اما مقام بحرینی که با خبرگزاری فرانسه به گفتگو نشسته است میگوید که وضعیت بحرین جدی‌تر از ضدیت‌های معمول جهان عرب با ایران بر سر سلطه و نفوذ در منطقه است. او میگوید موضوع بحرین موضوع استقلال و حاکمیت ملی این کشور است. و اما خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی خبر داد که حکومت تهران قرار است در پی گفتگوهایش با شرکت نفتی فرانسوی توتال قرارداد فاز دوم بهره برداری از میدان گاز فارس جنوبی را با این شرکت امضا کند. بر پایه گفته‌های سیف الله جشن‌ساز، رئیس شرکت ملی نفت ایران، این قرارداد در پایان سال جاری خورشیدی امضا خواهد شد. اما مقامات توتال در این باره احتیاط بیشتری از خود نشان می‌دهند و امضای قرارداد در کوتاه مدت را عملی نمی‌دانند. همکارم میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از سیف‌الله جشن‌ساز رئیس شرکت ملی نفت ایران خبر داد که جمهوری اسلامی در نظر دارد قرارداد 5 میلیارد دلاری با شرکت نفتی فرانسوی توتال برای بهره برداری فاز دوم میدان گازی پارس جنوبی را 30 اسفند ماه به امضا برساند. آقای جشنساز در سخنان خود گفته است گفتگوهای ما با شرکت توتال ادامه یافته و مرحله نهایی این قرارداد در پایان سال جاری خورشیدی امضا خواهد شد. با این وجود، ژان لوی داریکارر، سرپرست استخراج و تولید شرکت توتال در پاریس، هفته پیش اعلام داشت گفتگوها با تهران به کندی پیش می‌رود و راه زیادی تا گرفتن تصمیم نهایی در پیش است. وی بار دیگر تکرار کرد تا هنگامی که شرایط ژئوپلیتیک به این شرکت امکان ندهد، توتال در ایران سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره در تماس تلفنی با سرویس روابط عمومی شرکت توتال در مورد این قرارداد پرسیدیم. پال فلوران، یکی از سخنگویان مطبوعاتی شرکت توتال، به رادیو فردا در این باره گفت از دید ما در کوتاه مدت امضایی در کار نخواهد بود. پال فلوران، سخنگوی مطبوعاتی شرکت توتال، در برابر این پرسش رادیو فردا که آیا در نهایت برای به دست آوردن قرارداد این میدان گازی پارس جنوبی خوشبین هستید و آیا توتال تنها شرکت نفتی است که در حال گفتگو با مقام‌های ایرانی است، گفت: نمی‌توانم در مورد گفتگوهایی که هنوز جریان دارد اظهار نظری کنم. می توانم تایید کنم که این گفتگوها ادامه دارد. دیگر اینکه می توانم تایید کنم که امضای قرارداد برای پروژه پارس جنوبی اولیا در کوتاه مدت انجام نخواهد شد. سخنگوی مطبوعاتی توتال سپس در برابر این پرسش که بدین ترتیب منظورتان این است که خبر منتشر شده توسط رویترز در مورد امضای قرارداد در 20 مارس مصادف با 30 اسفند نادرست است، گفت: من چنین چیزی نخواهم گفت، چون نمیخواهم برخلاف سخنان سرپرست شرکت نفت ایران چیزی بگویم. تنها میتوانم بگویم که این امضا در کوتاه مدت انجام نخواهد گرفت. وی در پایان افزود: نمیخواهم به نقل از من چیز دیگری گفته شود. بیانات باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در پیوند با برقراری گفتگو با مقامهای ایرانی، امید شرکت‌های غربی را که برای قراردادهای مربوط به انرژی با ایران کمر بسته بودند مجدداً برانگیخت. بسیاری از شرکت‌های غربی مانند توتال از جانب دولت فرانسه و تشکیلات پیشین آمریکا در جهت قطع مناسباتشان با ایران تحت فشار قرار گرفته بودند تا تهران را به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در انزوا قرار دهند. توتال پیشنویس قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران تهیه کرده بود که بر پایه آن فاز دوم پروژه بهره برداری از میدان وسیع گاز پارس جنوبی را در دست می گرفت. اما این پروژه به جهت کشمکش و بحث‌های مربوط به مفاد قرارداد مدتی به کنار نهاده شده بود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
پرزیدنت باراک اوباما روز چهارشنبه جزئیات طرح خود را در زمینه بحران مسکن در اختیار مردم گذاشت. نادره وکیلی، همکار ما در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون برخلاف پیشینیان خود در وزارت خارجه آمریکا که نخستین سفر خارجی خیش را از اروپا آغاز می کردند، رو به سوی آسیا کرده و روز چهارشنبه از توکیو وارد جاکارتا شد.
با پوزش از شما، در نخستین ماه دولت جدید آمریکا سیاست‌های خارجی ایالات متحده چرخش تازه یافته است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در دومین مرحله از نخستین سفر خود به آسیا وارد جاکارتا شده است و سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط سنای آمریکا، در یک سفر خاورمیانه‌ای به لبنان رفته است. نادره صدیقی گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون برخلاف پیشینیان خود در وزارت خارجه آمریکا که نخستین سفر خارجی خیش را از اروپا آغاز می‌کردند، رو به سوی آسیا کرده و روز چهارشنبه از توکیو وارد جاکارتا شد. وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین شب اقامت در پایتخت اندونزی در ضیافت شامی با شرکت دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه زنان، پیشرفت دموکراسی در پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان را مورد تمجید قرار داد و گفت: اگر می‌خواهید بدانید که اسلام با دموکراسی، تجدد و رعایت حقوق زن همزیستی دارد، به اندونزی سفر کنید.
The United States recognizes the importance of Indonesia And I bring greetings from President Obama.
خانم کلینتون به هنگام ورود به جاکارتا گفته بود که ایالات متحده اهمیت اندونزی را به نیکی درک می کند و من حامل تهنیت‌های پرزیدنت اوباما هستم که در دوران نوجوانی و اقامت در اندونزی درباره اهمیت این کشور قلم زده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که دلیل دیگر تصمیم او در سفر به اندونزی اشتیاق به شناختن اهمیت جنوب خاوری آسیا است، منطقه‌ای که به باور دولت پرزیدنت اوباما در گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته است. برای تأکید این دیدگاه او اعلام داشت که ایالات متحده روند امضای پیمانی با شورای کشورهای آسیای جنوب خاوری در عرصه همکاری‌ها و مودت متقابل را آغاز خواهد کرد و روابط نزدیکتر و گسترده‌تری را با اعضای دهگانه این شورا که تایلند، مالزی، ویتنام و فلیپین را نیز در بر می‌گیرد برقرار خواهد ساخت. وزیر خارجه آمریکا در زمینه همکاری‌های کشور مطبوعش با اندونزی گفت:
Indonesia and the United States are two of the largest emitters of greenhouse gases, and both of us must be a comprehensive partner in the constructive solutions that await.
اندونزی و آمریکا بزرگترین دو کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌روند و باید مشترکاً راه‌حل‌های فراگیر و سازنده‌ای را در این زمینه پی بگیریم. روزنامه نیویورک تایمز در آخرین شماره خود در اشاره به اهمیت سفر وزیر خارجه آمریکا به اندونزی نوشته است که خانم کلینتون همچنان که خود گفته است به همکاری‌های بسیار نزدیک و گسترده‌ای با پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان چشم دوخته است. خانم کلینتون ضمن تأکید بر گسترش روابط با اعضای آسیان، شورای کشورهای آسیای جنوب خاوری از میانمار یا برمه سابق نیز به شدت انتقاد کرد و گفت ایالات متحده سرگرم بررسی سیاست‌های خود و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم این کشور است. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر آسیایی خود به چین و کره جنوبی سفر خواهد کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه جزئیات طرح خود را برای مقابله با بحران مسکن در اختیار مردم گذاشت. نادر وکیلی.
پرزیدنت اوباما روز چهارشنبه با اعلام جزئیات طرح خود در مورد مبارزه با بحران مسکن گفت: مبلغ 275 میلیارد دلار برای ریشه‌کن کردن موج حراج و یا توقیف خانه‌ها توسط بانک‌ها که در نتیجه عدم پرداخت وام مسکن خریداران آمریکایی به وجود آمده، در نظر گرفته شده است. پرزیدنت اوباما در مورد تهدیداتی که این بحران به وجود می‌آورد گفت: شرایط و بحران فعلی مسکن علاوه بر تهدید ثبات اقتصادی، ثبات خانواده‌ها و کوچه و خیابان‌های ما را نیز تهدید می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت: در حال حاضر همه ما هزینه این بحران را به نوعی پرداخت می‌کنیم و در صورت عدم اقدامی عاجل این بها بیشتر و بیشتر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت: شهروندان بسیاری در این مورد با او صحبت کردند.
So many Americans have shared with me their personal experiences of this crisis. Many have written letters or emails or shared their stories with me at rallies and along rope lines. Their hardship and heartbreak.
بسیاری از شهروندان آمریکایی تجارب شخصی خود را طی نامه و ایمیل با من در میان گذاشتند. اما سختی و دشواری این قضیه این است که گرچه بسیار وسیع و گسترده است، اما سرآغاز آن یک خانه و یک خانواده است.
This crisis is vast. It begins just one house and one family at a time.
پرزیدنت اوباما لایحه ترمیم یا محرکه اقتصادی خود را که بالغ بر 787 میلیارد دلار می شود و بالاخره هفته گذشته به تصویب مجلس سنا رسید، آن را روز سه‌شنبه امضا کرد و به آن توان اجرایی بخشید. بحران مسکن آمریکا نقش بسیار مهمی در بحران مالی و بانکی آن کشور داشته، بحرانی که علاوه بر این که شهروندان آمریکایی را با مشکلات مالی و پرداخت وام‌های خود روبرو کرده، به سراسر جهان نیز سرایت کرده است. آمار منتشر نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته میلادی صاحبان نزدیک به 10% تمام خانه‌های آمریکا توانایی پرداخت وام‌های مسکن خود را نداشتند. اما بر اساس گزارش انجمن وام‌دهندگان آمریکا این میزان ممکن است تا سال 2012 یعنی تا 3 سال دیگر به 16% کل خانه‌های موجود در آمریکا برسد، خانه‌هایی که نهایتاً توسط بانک‌ها ضبط و یا به حراج گذاشته می‌شوند. از 275 میلیارد دلاری که دولت اوباما به بحران مسکن اختصاص داده است، تا به حال 50 میلیارد آن برای کمک به خانواده‌های آمریکایی که شامل 9 میلیون خانوار می‌شود هزینه شده است. پرزیدنت اوباما در این حال خاطر نشان کرد برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده کمک‌های مالی ابتدا به کسانی اولویت می‌دهد که بر اساس قانون رفتار کرده و نسبت به بدهی‌های خود مسئولانه عمل کرده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا در همین رابطه افزود این کمک‌ها برای کسانی منظور شده است که در پرداخت وام مسکن خود هر چند دشوار تلاش کرده‌اند و صرفاً به خاطر رکود اقتصادی موجود با مشکلات مالی بیشماری روبرو شده‌اند.
نادر وکیلی گزارش می‌داد سحرگاه روز چهارشنبه یک بمب صوتی در یک مسجد در شهر عمدتاً سنی نشین زاهدان منفجر شد. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
خبر انفجار در مسجد القدیر زاهدان در حالی منتشر می‌شود که اندکی کمتر از یک هفته پیش 4 تن از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در همین منطقه عمدتاً سنی نشین با انفجار موادی که بر سر راهشان گذاشته شده بود کشته شدند. از سوی دیگر حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز همزمان با مراسم 30 سالگرد انقلاب از خونسا کردن بمب دیگری خبر داده بود. در این خبر نیز همانند اخبار مشابه آن، مسئولان جمهوری اسلامی اطلاعات بیشتری به دست ندادند. از جمله و برای نمونه این که بمب یاد شده را در کجا کار گذاشته بودند یا مسئول احتمالی این بمب گذاری چه کس یا کسانی بودند. درباره انفجار روز چهارشنبه، امروز در مسجد القدیر نیز اطلاعات چندانی منتشر نشده است و مسئولان صرفاً به این بسنده کردند که بگویند بمب کار گذاشته شده در مسجد القدیر از نوع صوتی بوده و انفجار آن کشته یا مجروحی بر جای نگذاشته است. مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص در طول یک سال گذشته در پی انفجار یا حمله های مسلحانه در استان نارام سیستان و بلوچستان انگشت اتهام را به سوی گروه جندالله، گروهی از سنی های تندرو بلوچ که چندیست نام جنبش مقاومت مردم ایران را برای خود ترجیح می دهد نشانه رفتند. جمهوری اسلامی از این گروه به عنوان یکی از شاخه های القاعده یاد می کند. در موارد دیگر برای نمونه در مورد انفجار مرگبار در حسینیه رهبویان وصال در شیراز نیز که بیش از هر حادثه مشابه دیگری خبرساز شد در پی گذشت ماه‌ها چند و چون آن هنوز به درستی و با قاطعیت روشن نشده است.
کی شود آی نظاره بر دل انداز.
این انفجار ماه آوریل گذشته هنگامی روی داد که حسینیه رهبویان وصال انباشته از جمعیت بود. بار مسئولیت این بمبگذاری مرگبار در شهر عمدتاً آرام شیراز را جمهوری اسلامی در آغاز به تناوب بر دوش بهائیان و یکی از گروه‌های سلطنت طلب تندرو گذاشت، در حالی که نه بهائیان و نه گروه‌های سلطنت طلب نشانه‌ای از مشارکت در چنین حوادثی را در کارنامه‌هایشان ندارند. شاید از همین رو بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به زودی نام بهائیان و گروه سلطنت طلب یاد شده را از فهرست عاملان احتمالی بمبگذاری در حسینیه رهبویان وصال حذف کرد و عوامل دیگری را جانشین آنها ساخت که از آنان با نام وابستگان به آمریکا یاد کرد. بمبگذاری در حسینیه رهبویان وصال 14 کشته و بیش از 200 مجروح بر جای گذاشت.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. بامداد روز چهارشنبه دیروز محل برگزاری مراسم دراویش در اصفهان تخریب شد. حسینیه دراویش در کنار مقبره درویش ناصر علی قرار داشت در تخت فولاد اصفهان که مکانی تاریخی به شمار می‌رود. ظاهراً به خود مقبره آسیبی نرسیده است. در این باره همکارم گلناز اسفندیاری با عبدالصالح لقمانی یکی از دراویش اصفهان گفتگو کرده است.
این مزار جناب آقای ایزدگش است، درویش ناصر علی، در تخت فولاد اصفهان است. که این تخت فولاد یکی از 3 مقبره بزرگی است که در یونسکو ثبت شده، که مزارهایی است که در جهان جزو 3 مقبره بزرگ حساب میشه. تخت فولاد اینجا جزء آثار میراث فرهنگی به ثبت رسیده بوده. در سال 83 هم آقای رهبر انقلاب اومدن اونجا و دستور دادن که به طور کلی هیچ گونه تغییر و تحولی در این تخت فولاد انجام نشه. ولی خب متاسفانه شب بین ساعت 1 تا 2 بعد نصف شب غافل گیر کردن فقرارا و مظالف در فقرا در اینجا چندین سال بود برگزار میشد. اومدن و 3 تا لودر از طریق شهرداری بردن اونجا و چند نفری از بچه‌ها که اونجا بودن اونها را دستگیر کردند و بردن و موبایلشون را گرفتن، برق و آب را قطع کردن و شروع کردن به تخریب دیوارهای اطراف مزار و شیشه های مزار را خودی خودی مزار شیشه ها شکستن. کتابخونه‌ای که کتاب های مربوط به کتاب های عرفا و قرآن های نابود اینا را تخریب کردن. سالونی بزرگی که مجالس شب‌های جمعه و دوشنبه و سحرهای جمعه ما به طور رسمی در اونجا برگزار مراسممون میشد تخریب کردن. تمام انبال اونجا فرش های ناشم غارت کردند و بردن متاسفانه. و از طریق کسایی بودن که یه سری از لباس شخصی ها نیروهای ویژه شب این کار را انجام دادن.
شما بله. خودتون شاهد بودین وقتی این اتفاق؟
بله.
شما
بله.
اونجا بودین، همه رو خودتون دیدین؟
بله.
و اصلا توضیح دادن که چرا تخریب میکنن؟
توضیحی نده. از دیوارها پریدن تو و بچه‌ها رو موبایلش نگرفتن و تلفن‌ها قطع و سریع کار انجام دادن دارن. و بعد هم از قسمت‌های مختلف اومدن اونجا کسایی که تزمع کرده بودن فقرا فهمیدن اومدن زن شدن مانع شدن که اونجا وایسند و عبور و مرور کنن.
تا فکر میکنید علت این اقدامشون چی بود؟
علتش این بود که کاری که در قم کردن، کاری که در بروزر کردن، قبلا هم در سال 81 عمل رو می‌خواستن انجام بدن که فقرا ممانعت کردن و وقتی که آقای رهبر انقلاب اومدن تخت فولاد گفتن این آثار اینجا باید حفظ شه، کسی دست بهش نزنه، تخریب نکنه. این متاسفانه بعد از اون سال دوباره آقایون در شورای شهر و مسئولینی که اونجا بودن تصمیم گرفتن و قافل گیر کردن ما را در اینجا.
الان به کلی تخریب شده یعنی؟
بله به طور کلی تخریب. سالونی که حدودی تقریبا 1500 متر بوده، تمام زندگی ها، تشکیلات ها، برگزاری مراسم و عزاداری ها و سوجواری ها و مجالس شب‌های جمعه و دوشنبه مون بود، تمامش تخریب شده.
قبلا فشارهایی بود بر دراویش در اصفهان؟
بله قبلا که بود حسینیه ما را در خیابونی کاوه نگذاشتن برگزار کنیم. ما اینجا که تقریبا حدودا 7-8 سال در اینجا مستقر شده بودیم، درش هم باز بود، تمام افراد می‌رفتن و می‌مدن، هیچ مشکلی هم نداشتیم.
تهدیدی نشده بود قبلا اصلا؟
هیچ تهدیدی نشده بود، نه.
و آیا دستگیر میکردن دراویشو قبل از این اتفاق؟ چه فشارهایی مواجه بودیم باش؟
قبلا افرادی از فقراره میخواستن که سوال جوابی باشه میکنن ولی به این شکلی زدی نبود.
و الان شما چه اقدامی میخواید انجام بدید در واکنش به این؟
والا دیگه ما واگذار کردیم به مسئولین، حالا تا ببینیم چی میشه. فعلا حالا فقرا اونجا جمع هستن تا ببینیم چه چی میشه.
چند نفر دستگیر کردن دیشب؟
5 نفر. اولی تقریبا ساعت 6 اینا رو آزادشون کردن اومدن.
یعنی همه رو آزاد کردن اون 5 نفر؟
بله اون 5 نفر.
و بهشون اتهامی چیزی زدن؟ چی بهشون گفته بودن؟
هیچ حرفی نزدن، فقط گرفتنشون که با چسی تماس نگیرن که فقرا رو خبر کنن بیان اونجا تجمع کنن و این کار رو انجام دادن.
همکارم گلناز اسفندیاری با عبدالصالح لقمانی که از دراویش اصفهان گفتگو میکرد. و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در ادامه هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران، عصر چهارشنبه در ورزشگاه حافظیه شهر شیراز، استقلال تهران تیم پیشتاز جدول سنگین ترین شکست این فصل را متحمل شد. در این بازی کاکوهای شیرازی تیم مقاومت سپاسی با بنمایش گذاشتن یک بازی جذاب و دیدنی با حساب 4-1 آبی پوشان تهرانی را با شکست روانه خانه کردند. در سایر بازی‌های روز چهارشنبه ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه دستگردی شهرک اکباتان تهران با 1 گل راه آهن را برد. مس کرمان در یک بازی 5 گله 3-2 میهمانش فولاد خوزستان را با شکست بدرقه کرد. در همدان سایپای کرج 1-2 به پاس باخت. بازی استقلال اهواز با سبای قم به تساوی 1-1 انجامید. قوی سپید انزلی در مشهد با 2 گل مغلوب پیام شد و داماش گیلان با 1 گل پیکان قزوین را از پیش رو برداشت. در پایان هفته 27 جام خلیج فارس، استقلال تهران علارغم شکست روز چهارشنبه با 53 امتیاز همچنان پیشاهنگ است و ذوب‌آهن با 50، پرسپولیس با 47 و سپاهان با 44 امتیاز به ترتیب دوم تا چهارم هستند. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بهتر در دیدار با عربستان در مسابقات انتخابی جام جهانی یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال کویت برگزار خواهد کرد.
رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اگر از آغاز مجله نیمه شب با ما بوده اید از همراهیتان سپاسگزاریم. اگر هم که تازه به ما پیوسته اید و گزارش های شنیدنی نیمه اول را از دست دادید، از شما دعوت میکنیم با استفاده از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا که در پایان همین برنامه براتون اعلام خواهد شد، سری بزنید به سایت ما و خبرها و گزارش های شنیدنی ما را ببینید و بشنوید. و ما نخست خبرها رو بشنویم تا برگردیم براتون بگم که در ادامه برنامه چه خواهید شنید. همکارم نیما تمدن با تازه ترین خبرها.
هیئتی از نمایندگان کنگره آمریکا در سفر به دمشق اعلام کرد همزمان با بازبینی سیاست‌های واشنگتن در خاورمیانه از سوریه خواسته شده که به ائتلافش با ایران پایان دهد. سناتور بنجامین کاردین که ریاست این هیئت نمایندگان کنگره آمریکا را به عهده دارد، پس از مذاکراتش با بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه، همچنین از دمشق خواست که از پشتیبانی گروه‌های شبه نظامی فلسطینی و لبنانی دست بردارد. یک روز پس از پخش انتقادهای محمود احمدی نژاد از تلویزیون جمهوری اسلامی درباره موضوع نامعلوم بودن سرنوشت بیش از 1 میلیارد دلار در بودجه سال 85، رئیس مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد. علی لاریجانی گفت مرجع اصلی مجلس گزارش دیوان محاسبات است و گزارش‌های این سازمان نشان می‌دهد که بودجه سال 86 هم انحراف دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب در برنامه‌ای که از شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، کم دقتی و اشتباه گزارش دیوان محاسبات را دلیل اصلی شبهه پیش آمده خوانده و با گلایه از دیوان محاسبات و مجلس گفت من مدعیم که این دولت پاک است. یکی از روحانیون در دره سوات پاکستان روز چهارشنبه رهبری راهپیمایی صدها تن از هواداران طالبان را به عهده گرفت. صوفی محمد که روحانی بانفوذ در منطقه دره سوات محسوب می شود، این راهپیمایی را رژه صلح نامید که هدف از آن ترغیب هواداران طالبان به دست کشیدن از مبارزه مسلحانه با دولت پاکستان اعلام شده است. وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه در شهر کراکوف لهستان نشست دو روزه ای را برگزار می کنند. احتمالاً در این نشست کشورهای اروپایی برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان و یا استقرار نیروهایشان در مناطق خطرناکتر از سوی آمریکا زیر فشار قرار می‌گیرند. جلسه وزیران دفاع ناتو پس از آن است که آمریکا اعلام کرد 17,000 سرباز تازه نفس به افغانستان اعزام می‌کند. بحرین در اعتراض به اظهارات یک مقام جمهوری اسلامی که نقض حاکمیت این کشور عربی تلقی شده، گفتگوهای مربوط به واردات گاز از ایران را متوقف کرد. به نظر می‌رسد اشاره مقام‌های بحرینی به اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران است که روز 22 بهمن ماه در مشهد گفته بود در دوران محمد رضا پهلوی یک استان ما که امروز کشوری به نام بحرین شده از دست ما گرفته شد.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها و ما همکارم نیما تمدن رس ساعت 1 بامداد باز هم با خبرها با شما خواهد بود. و ما نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته ای رادیو فردا، کاری از رویا کریمی و فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله دیگر درباره اقتصاد ایران
در نیم ساعت آینده با شما هستیم.
خبرهای اقتصادی مهم هفته:
همچنان بررسی بودجه سال آینده
و لایحه هدفمند کردن یاران هاست.
راه‌های تامین کسری بودجه سال آینده،
ایران باز هم گندم وارد میکند.
اسامی 10 شرکت پرفروش ایران در سال 86 اعلام شد.
بحران اقتصادی در جهان و ابعاد آن.
نگاهی داریم به رویدادهای بورس تهران.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود 53 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به درآمدهای سال گذشته 45% رشد دارد. به ویژه سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت در سال 88 بیش از 53% است. کارشناسان البته تحقق چنین درآمدی را بسیار بعید و غیر واقعی می‌دانند. نکته ناروشن دیگری که لایحه بودجه دولت را مسئله ساز می‌کند، دقیق نبودن میزان کسری بودجه و منابع تأمین آن است. برابر تخمین‌های کارشناسان، بودجه سال آینده حدود 40 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که منابع تأمین آن معلوم نیست. به رغم این تخمین‌ها، آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خود گفت بودجه سال آینده مطلقاً کسری ندارد، نه کسری آشکار و نه کسری پنهان. به رغم اطمینان‌هایی که دولت و در رأس آن آقای رئیس جمهوری درباره بودجه می‌دهد، اعتراض‌ها و انتقادهای کارشناسانه به لایحه بودجه نه تنها کمتر نشده که افزایش هم نشان می‌دهد. از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار انتقادهای خود را در روزهای گذشته به لایحه بودجه مطرح کرد. اکنون با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس ارتباط داریم. آقای خاوند، آیا واقعا بودجه سال آینده بدون کسری خواهد بود اونطوری که رئیس جمهور میگه؟
ببینین، همونطور که خودتون گفتین، انتقادهای زیادی مطرحه از طرف محافل کارشناسی ایران. از جمله من در بین این انتقادها تاکید میکنم روی گزارش‌هایی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی پژوهشی دستگاه مقننه است منتشر شده. در یکی از این گزارش‌ها، آخرین اونها، مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه 1388 کل کشور رو فاقد ویژگی پیشبینی پذیری توصیف می‌کنه و می‌گوید که در چنین وضعیتی عدم قطعیت به دلیل بیش برآورد منابع از جمله رشد درآمدی مالیاتی در دوران رکود اقتصادی، برآورد ارقام بسیار فراتر از عملکرد واقعی برای فروش سهام شرکت‌ها در حالت رکود و غیره به شدت افزایش پیدا کرده و همین مرکز می‌افزاید که در صورت تداوم قیمت‌های کنونی نفت و با توجه به برداشت وسیع از حساب ذخیره ارزی و استفاده از ظرفیت مالیات و سود سهام موفق، آثار بحران جهانی اقتصاد و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران به بودجه سال نه تنها 88-89 منتقل خواهد شد و تأمین منابع برای مصارف حد اقلی هم با چالش مواجه خواهد شد.
آقای خاوند، اما به رغم گفته‌های آقای رئیس جمهور، در این میان گمانه‌زنی‌هایی بر سر احتمال تغییر ارزش برابری ارزهای خارجی به عنوان منبعی برای تأمین کسری بودجه صورت می‌گیره. آیا اصولاً چنین بحثی مطرح هست و اگه مطرح هست، عوارض منفی و مثبت آزاد کردن نرخ ارزهای خارجی چه خواهد بود؟
ببینین، بعضی از منابع کارشناسی جمهوری اسلامی به دولت آقای احمدی نژاد پیشنهاد می‌کنند که اگر واقعاً قصد داره جلوی کسری بودجه رو در سال آینده بگیره، تنها راه جدی اون افزایش بهای ارز هست.
آقای رئیس جمهوری اصلا می کسری نداره بودجه.
بله، ولی بر اساس ارزیابی‌های مختلف این کسری بسیار زیاده. من جمله آقای باهنر، معاون مجلس هست، این کسری رو حدود 40 هزار میلیارد تومان ارزیابی میکنه و بعضی دیگر از منابع کارشناسی بسیار جدی تا حد 50 هزار میلیارد تومان پیش میرن و حتی بیشتر. ایران یکی از معدود کشورهایی هست که با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به واردات خودش و در واقع به تولید کنندگان خارجی یارانه میپردازه و در عوض تولید کنندگان داخلی رو به دلیل سیل واردات ارزان خانه خراب میکنه. بنابراین راهش این است که در حال حاضر دولت بیاید نرخ ارز رو آزاد بگذاره و در این صورت البته نرخ دلار در بازار ارز ایران به احتمال قریب به یقین بالا میره. حتی بعضی ها میگویند که اگر آزاد گذاشته بشه تا سطح 1500 تومان هم میرسه و این منابع دولت رو افزایش میده، ولی البته نرخ تورم رو هم بالا میبره. ولی در هر شرایطی که ما حساب بکنیم، با بودجه‌ای که آقای احمدی نژاد ارائه داده و با توجه به کسری بودجه، نرخ تورم در ایران به هر حال بالا میره. حالا چه بهتر که آقای احمدی نژاد بیاید برای جبران این کسری بودجه به جای جستجوی منابع بسیار فرضی و موهوم نرخ ارز رو بالا ببره، و این کمکی هست به تولید کنندگان داخلی.
در هر حال به نظر میرسه که راهی جز این نباشه که
بسیاری از منابع کارشناسی اعتقاد دارن که هیچ راهی جز این وجود نداره، و این احتمال وجود داره که به هر حال نرخ ارز در ایران از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر بره.
باید بالاتر بره. خب با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس، روزتون بخیر.
متشکرم، خداحافظ شما.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دومین لایحه مهم اقتصادی که در مجلس در حال بررسی است، لایحه هدفمند کردن یارانه هاست که دولت به مجلس ارائه کرده است. به گفته غلامحسین مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، این کمیسیون در حال بررسی قیمت حامل‌های انرژی برای سال پایه، یعنی سال 88 است. وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری کلی لایحه در کمیسیون ویژه تغییری نخواهد کرد، تصریح کرد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده است و کمیسیون در این جهت حرکت می‌کند. این در حالی است که پیش از این رسانه‌ها از دادن اولتیماتوم دولت به مجلس گزارش داده بودند. از جمله گفته می‌شود که شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز یکشنبه با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که اگر مجلس ظرف 3 روز لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 88 را تصویب نکند، دولت کل لایحه را پس خواهد گرفت. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس با تکذیب این خبر گفت اختلاف میان کمیسیون و دولت بر سر زمان اصلاح بهای حامل‌های انرژی و هر چگونگی حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از افزایش قیمت هاست. به گفته آقای مصباحی مقدم، دولت می‌خواهد در عرض 3 سال قیمت‌های حامل انرژی را به نرخ‌های جهانی برساند، در حالی که مجلس 6 سال را برای چنین کاری مناسب می‌داند.
سه‌شنبه شب رئیس جمهوری اسلامی ایران اما در گفتگوی تلویزیونی خود با اشاره به اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه تفاهم کردند و دولت آثار اجرای این لایحه را در بودجه سال 88 کشور دیده است و به همین خاطر اگر این لایحه کنار برود آثار آن نیز باید به کنار گذاشته شود، به طور غیر مستقیم تهدید پیشین دولت را تکرار کرد و گفت دولت نزدیک به 3 سال روی این لایحه کار کرده است.
به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی، مجوز واردات گندم به ایران برای سال جاری با افزایش بیش از 2 میلیون تن به 7 میلیون تن رسیده است. بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته تولید گندم در ایران به 14 میلیون تن رسید که می توانست نیاز کشور را برآورده کند. اما طبق نظر کارشناسان، امسال تولید گندم با 60% کاهش روبرو شده است. دولت در خرداد سال جاری مجوز واردات 5 میلیون تن گندم را برای مقابله با خشکسالی و تأمین نیاز کشور صادر کرده بود و اکنون مجوز واردات 2 میلیون و 180 هزار تن گندم دیگر برای جبران کسری گندم مصرف خبازی صادر شده است. به گزارش روزنامه سرمایه، امسال با واردات 7 میلیون تن گندم 2 میلیارد و 870 میلیون دلار ارز از کشور خارج می شود. این در حالی است که خرید همین میزان گندم داخلی با قیمت تضمینی 280 تومان در هر کیلو 1 میلیارد و 960 میلیون دلار هزینه در بر می داشت. آیه زرنگار، میشه به ما بگید که بعدن این اختلاف هزینه از کجا داره تامین میشه و آیا این پول داره از جیب مردم صرف میشه یا نه؟
منظورتون اختلاف قیمت بین گندم وارداتی و گندم تضمینی، خرید گندم تضمینی؟
دقیقاً.
طبیعیه که دولت از بودجه عمومی پرداخت میکنه.
در صورتی که اگر همین گندم تضمینی از کشاورزان داخلی خریداری میشد، به رشد و توسعه کشت گندم در سال آینده هم کمک میکرد.
هدف قیمت تضمینی اینه که تولید کنندگان گندم داخلی رو تقویت کنه که اینا بتونن رقابت کنن. حالا اینکه دلیلش چیه که دولت این کارو نمیکنه، یعنی جایی ذکر نشده، باید بررسی کرد.
و به این ترتیب احتمالاً ما سال آینده هم نیاز به واردات گندم خواهیم داشت.
خب اگه امسال 60% تولید گندم کاهش داشته باشه، طبیعیه که سال آینده یک دفعه 60% دوباره تولید بالا نخواهد رفت. احتمال زیاد با کاهش گندم در سال آینده هم روبرو خواهد بود ایران.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بنوشته یه روزنامه دنیای اقتصاد، در تازه ترین رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران که سازمان مدیریت صنعتی اسامی آنها را اعلام کرده است، همان 10 شرکت پرفروش سال 85 با تغییراتی در رتبه بندی 10 تای اول پرفروش ترین شرکت های سال 86 باقی ماندند. در این رده بندی که بر مبنای میزان فروش در سال 86 تعیین شده است، یک شرکت از 10 شرکت پرفروش سال 86 متعلق به بخش خصوصی است. در رأس این شرکت های خصوصی بانک پارسیان، شرکت توسعه صنایع بهشهر و بانک اقتصاد نوین قرار دارند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو، در سال 86 با فروشی معادل 10 میلیارد دلار پرفروش‌ترین شرکت در ایران معرفی شده است. در میان 10 شرکت پرفروش سال 86، اسامی شرکت ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، بانک ملی ایران، بانک صادرات، بانک ملت و شرکت صنایع پتروشیمی دیده می شود.
جدا از مسائل اقتصادی ایران میپردازیم به اقتصاد در جهان و همونطور که هفته‌های گذشته هم گزارش‌های زیادی در این باره به اطلاعتون رسوندیم، بحران اقتصادی در جهان می‌رود که با ابعاد تازه‌ای روبرو شود و تمام کشورهای بسیار از نظر اقتصادی مهم مانند آمریکا، ژاپن، آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را در بر بگیره. اکنون با آقای دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم در تماس هستیم. آقای علوی روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای سرنگار.
آقای علوی، با توجه به این تغییراتی که در عرض این چند ماهه درباره ابعاد بحران اقتصادی جهانی به دست اومده، چه پیش بینی میشه کرد از این بحران و باید منتظر چی بود؟
با توجه به این آخرین خبری که روزهای اخیر منتشر شده و نشون میده که اقتصاد ژاپن پایین ترین نرخ رشد رو بعد از جنگ جهانی داشته و به دلیل اینکه ژاپن دارای رابطه بسیار زیاد است با بزرگترین اقتصادهای دنیا، یعنی اقتصاد امریکا و اقتصاد آلمان، این نشانه بسیار بهت‌انگیز بوده و اقتصاددانها رو بسیار نگران کرده از اینکه آیا ما از رکود اقتصادی به سمت خمودگی اقتصادی یا اون به اصطلاح رکود عمیق هستیم یا نه. همونجور که اطلاع دارید، علارغم تمام اقداماتی که در امریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگه انجام شد برای اینکه نگرانی در بازارهای مالی رو کم بکنن و جریان ورود سرمایه به اونها رو افزایش بدن، برای اینکه به هر حال تولید ناخالص ملی رشدی رو نشون بده، بیکاری دچار کاهش بشه، ولی متاسفانه این اقدامات به نظر میاد که ناکافی بوده و به همین دلیل ما علائم بیشتری رو از رکود، البته این بار در بخش‌های واقعی و نه تنها بخش مالی بلکه بخش‌های مالی شاهد هستیم.
با در نظر گرفتن این مسئله که در هر حال خود اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی یک بخش عمده‌اش روانی است، یعنی در واقع بازار تحت تأثیرات اخبار و آمارهایی که ارائه میشه از نظر روانی واکنش نشون میده. خب خبرهایی که هر روز، خبرهای در واقع بدی که هر روز درباره اوضاع اقتصادی کشورهای مختلف منتشر میشه، تأثیر دوچندانی میذاره بر روی بازار، بر روی رفتار اکتورهای اقتصادی. سرانجام این بحران رو میشه الان به نحوی پیش بینی کرد و گفت که چه خواهد شد؟
بر اساس اون اطلاعات و آماری که از سال 1854 تا اکنون در دست داریم، معمولاً این دورهایی که بوده خب دورهای 5 ساله بوده و بعد از حدود 17 ماه تا 22 ماه میبایست از رکود خارج بشه اقتصاد و رشدی رو نشون بده. در شرایطی که ما امروز هستیم اون تجربیات گذشته به نظر میاد که به درد ما نخوره، کافی نباشه، چون ما اگر بر اساس اون شاخصهای گذشته نگاه آینده بکنیم اون علائم رشد و نشاط اقتصادی رو ما الان نداریم. بنابراین به نظر میاد مسئله بسیار بغرنجتر از گذشته باشه و به همین جهت اون اطلاعات سابق امروز کارایی نداره برای اینکه ما بتونیم از اون مشکلی که شما اسم بردید، یعنی مسئله اثر روانی اوضاع، بیرون بیایم یا بتونیم علائمی رو ببینیم که بتونیم با توجه به اونها تحلیل هایی رو ارائه بدیم و بگیم که به اصطلاح این بحران پایانش نزدیکه یا علائم رشد یا علائم نشاط اقتصادی در پیش روز. بخصوص اگر ما توجه بکنیم به قیمت نفت که در هفته‌های اخیر باز هم نزول پیدا کرده، نه تنها نفت بلکه مواد اولیه، مواد خام، و باز هم با توجه به اون نرخ به اصطلاح شاخص‌های قیمت‌ها که دائما داره میاد پایین، اینها همه علامت‌های بدی هستن برای اینکه ما اوضاع رو چنین تحویل بکنیم که اساساً ما الان نقطه روشنی رو نداریم در آینده.
خب ظاهراً اکنون همه نگاه‌ها متوجه آمریکا به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی دنیاست و گفته میشه که تصویب بسته محرک اقتصادی دولت آقای اوباما میتونه شاید در مدتی کوتاه تأثیراتی بر روی بازار بگذاره. آیا میشه این نظر رو تایید کرد؟
ببینید، با اینکه دولت امریکا به سرعت این به اصطلاح موارد رو تصویب کردن، اون بسته اقدامات مالی اقتصادی رو، ولی چه نکته عجیبی که وجود داره، واکنش بازارهای مالی دنیا و به خصوص بازار مالی نیویورک یک واکنش مثبتی نبود. یعنی ما ندیدیم اصلا تاثیر مثبتی بگذاره روی این بازار. دوباره بازار بورس نیویورک نزول پیدا کرد و الان که من با شما صحبت میکنم تقریبا ارزش سهام شاخص نیویورک تا الان از ابتدای سال تا حدود 10% کاهش پیدا کرده. بنابراین حتی اگر این بسته در آینده بتونه تأثیری بگذاره، تا الان نتونسته اکتورهای بازار رو متقاعد کنه که مؤثره. بنابراین من برمیگردم باز به اون صحبتی که شما کردید، یک بسته اقتصادی میبایست در وهله اول بتواند تاثیر روانی بگذارد بر اکتورها. جای شگفتی و حتی نگرانی که وجود داره اینه که این بسته علارغم سرعت در تصویبش نتونسته تا الان تاثیر بذاره و بعد این سوال پیش میاد، خب اکتورهای اقتصادی عاقلانه قاعدتا باید رفتار کنند، آیا اینها اثر مثبتی رو از این بسته ندیدن بر روی اقتصاد؟ و اگر ندیدن، آیا ما میتونیم مطمئن بشیم که این بسته تاثیر مثبتی خواهد گذاشت در آینده؟ اگر تا هفته گذشته شاخص‌های مثبتی میشد دید یا به اصطلاح نقطه‌های نورانی در آینده، متاسفانه امروز غالب تحلیلگران مهمی که ما میشناسیم اینها متاسفانه میگن که ما هیچ نقطه امیدی در آینده نزدیک نداریم برای اینکه این اقتصاد وضعش بهتر بشه.
خب شاید این طور باشه که بورس بازان بیشتر از عمق و گستردگی این بحران میدونن. با سپاس از شما آقای علوی در استکهلم.
خواهش میکنم، متشکرم.
در این میان قانون کمک حدود 800 میلیارد دلاری دولت آمریکا برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی این کشور و بازگرداندن اعتماد به بازار مالی و پولی با امضای آن از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سه‌شنبه شب نهایی و قابل اجرا شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، وقت آن رسیده که سری به تهران بزنیم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، نگاهی بیندازیم به رویدادهای بورس تهران در این هفته. امروز چهارشنبه پیش از ظهر بانک ملت 5% سهام خود را برای کشف قیمت بورس به متقاضیان عرضه کرد. آقای احمدی با سلام به شما، منظور از کشف قیمت بورس چی هست؟
منظور از کشف قیمت سهامی که برای اولین بار وارد تابلوی معاملاتی بورس میشه باید قیمت اون به اصطلاح کشف بشه و یک قیمتی بخوره، و منظور از کشف قیمت این هستش که قیمت اولیه‌ای برای حضور اون سهام در تابلوی بورس مشخص بشه.
خب الان خبری در دست هست که این قیمت به اصطلاح کشف شده در چه حدود هست؟
بلای زنگار، امروز سهام بانک ملت برای کشف قیمت و عرضه اولی در بورس تهران عرضه شد و جالب اینجاست که از حدود 650 میلیون سهمی که عرضه شد فقط 340 میلیون سهم به فروش رفت، یعنی 314 میلیون سهم رو سازمان خصوصی سازی موفق نشد بفروشه. قیمتی هم که امروز چهارشنبه معامله شد 105 تومان بود. من هفته پیش هم در همین برنامه تاکید کردم به دلیل شرایط ناگوار حاکم بر بورس تهران و کمبود شدید نقدینگی در بازار از سهام بانک ملت استقبال نخواهد شد و امروز هم شاهد بودیم که این اتفاق افتاد و این در تاریخ بورس تهران بی سابقه است که در یک عرضه اولیه و کشف قیمت اونم برای یک سهام معتبر مثل بانک ملت که از بانک‌های بسیار معتبر و راهبردی جمهوری اسلامی هستش، متاسفانه مردم و خریداران حقیقی و حقوقی استقبال نکنند از خرید اون سهام.
دلیل این عدم استقبال چی میتونه باشه؟
کمبود نقدینگی، نزدیک بودن به پایان سال که معمولا در پایان سال مردم نقدینگی خودشون رو نگر میدارن برای خریدهای شب عید و شرایط ناگوار حاکم بر بورس تهران که از چند ماه اخیر شروع شده و در حال حاضر نیز ادامه داره، اینها مجموع عواملی بود که باعث شد مردم از سهام بانک ملت استقبال نکنن. ضمن اینکه به نظر من دولت هم اشتباه کرد، بانک ملت حاصل انباشت تاریخی ثروت ملت ایران در طول چند دهه اخیر هست و عرضه این سهام راهبردی و استراتژیک اون هم در این شرایط کنونی بورس اون هم به نرخ حدوداً 100 تومن 105 تومن به نظر من چوب حراج زدن بر اموال دولت و ملت هست و ضرورتی نداشت که دولت این کار رو در این شرایط به نظر من انجام بده.
خب در خبرها اومده بود که 30% از سهام این بانک برای سهام عدالت در نظر گرفته میشه. یعنی چه؟
یعنی اینکه در واقع دولت در جهت گسترش فرهنگ سهامداری در جامعه و تقویت پورتفوی و سبد سهام شرکت سهام عدالت میاد و 30% از سهام خودش رو در بانک ملت منتقل میکنه و واگذار میکنه به سهام عدالت. و خب سهام عدالت هم سهامی است که بین توده های فقیر و محروم جامعه در واقع توزیع میشه، کار پسندیده است که در دولت نهم انجام شده و این میتونه به افزایش سطح عمومی درآمد دارندگان سهام عدالت که از طبقات محروم و فقیر جامعه هستن منتهی بشه و به نظر من کار مثبت و ارزشمندی است.
در واقع شرکت سهام عدالت شرکتی است دولتی است که سهام رو بین طبقات با درآمد پایین پخش میکنه.
بله دقیقاً.
خب چه خبر دیگر بود در بورس تهران در این هفته؟
بورس تهران این هفته نیز حال و روز خوبی نداشت. چالش کمبود نقدینگی کماکان در بورس تهران خودنمایی میکنه. از طرف دیگه به باور بسیاری از فعالان بازار سرمایه بزرگترین تهدید و چالش برای بورس تهران در سال 88 تداوم واردات بی‌رویه کالا به کشور به ویژه از چین و دامپینگ تولید کنندگان و صنایع خارجی است که میتونه تهدید جدی برای صنایع داخلی در سال 88 باشه.
چه پیش بینی میشود کرد از فعالیت‌های بورس در هفته آینده؟
روند نزولی و رکودی بورس در هفته آتی نیز تداوم می‌یابد، مگر که دولت محمود احمدی نژاد عزمش رو جزم بکنه که با تزریق نقدینگی کلان برای خرید سهام در بورس و افزایش تعرفه‌های گمرکی برای کاهش واردات کالا به کشور و کاهش مالیات بر شرکت‌های بورسی بورس رو از بحران چالشگرانه جدی چند ماه اخیر خودش نجات بده.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم. ممنون جناب زندگان.
شنوندگان عزیز، وقت مجله ما در این لحظات به پایان میرسد. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی،
امیدواریم که مجله اقتصادی این هفته
مورد پسندتون واقع شده باشه.
روز و شبتان خوش.
خب شنوندگان گرامی، با پایان گرفتن مجله اقتصادی هفته رادیو فردا نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. همان گونه که وعده دادم، تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا و هجی اون رو براتون اعلام می کنم. فیروزگران.com فیروزگران.com که این گونه هجی می شود. F مثل فریمان، I ایران شهر، R رودبار، او اسکو، باز هم او اسکو، زد زاهدان، جی گرگان، ای آبادان، آر رودبار، ای آبادان و ان نهاوند. فیروزگران.com. و در فرصتی که داریم، وقت خوبیه برای اینکه تلفن پیامگیر و تلفن اس ام اس گیر ما رو هم یادداشت کنید. پیامگیر رادیو فردا 00420212141 و هر دوی این تلفن ها در تمامی ساعات شبانه روز آماده، پذیرا و جویای پیام های شما هستند. از دغدغه هاتون، شادی ها و هر اون چیز دیگری که مد نظرتونه با ما بگویید. شماره پیامک گیر ما، اس ام اس گیر ما 00420-603-87-41-50. و ما با آرزو این که شب خوشی داشته باشید و روز پنجشنبه خوبی هم در انتظارتون باشه، براتون سلامت و سربلندی آرزو میکنیم. تا نوبت دیگر، خدا نگهدارتان. در ضمن همکارم نیما تمدن راس ساعت 1 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود.